الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه 99 المیزان هستیم. البته امروز به خاطر مناسبت پیش رومون که میلاد موعود آخر زمان هست، حالا من اسم موعود رو میارم، کار دارم باهاش، میخواییم که باز بحث مناسبتی داشته باشیم، چون بحث خود گسترده است نمیرسیم به المیزان خانی. خب با این مقدمه، چون ضمن برنامه هایی که تا الان راجع به بنی اسرائیل و یهود و اینها داشتیم، کمی ذهنای همه آماده شده برای این مباحث. چند تا شاخه رو میخوام امروز صحبت بکنم، یعنی سه تا محور رو میخوایم صحبت بکنم. یکی بحث موعوده توی ادیان ابراهیمی، یکی بحث دجاله و یکی بحث رسانه است، در یعنی اثرگذاری رسانه در مهدویت. از بحث موعود شروع بکنیم. ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام و بعضی ها زرتشتیت هم میگن که جزو ادیان ابراهیمیه، گرچه ما اسنادی داریم که اصلا زرتشت پیغمبر نیست، اما خب تو دستبندی ادیان که توی کل دنیا تدریس میشه، توی دانشگاه های غرب و شرق داره تدریس میشه، زرتشتی هم جزو ادیان ابراهیمیه، حالا به خاطر شباهت بعضی از معارفشونه یا به خاطر حالا برنامه های دیگه است که زرتشت رو هم پیغمبر میدونه، ولی خب ما میگیم که پیغمبر نیست. یه فردیه که یه سری ادعاهایی داشته، یه سری شعارهایی رو داده، یه طرفدارانی هم برای خودش پیدا کرده و کتابی هم مثلا برای خودش داره. پس اول بپردازیم به بحث موعود. از یهودیت شروع میکنیم. یهود سه تا موعود داره که جالبه که هیچ کدوم از موعوداش هم قبول نداره، یعنی منتظر، اما انتظارش انتظار برعکسه. یکیش حضرت مسیحه، موعود اول یهود حضرت مسیحه، یکیش حضرت پیغمبر اسلامه و یکیش حضرت امام زمانه. یعنی اونها موعود دارن، اما با تفاصیلی که الان خدمتون عرض خواهم کرد متوجه میشه که موعود یعنی چی. شما حواستون به اینم باشه اگر یه وقت پیام چیزی هست.
امام زمان ما هم جزء موعودهای
خودش. بله، اما چه موعودی؟ نگاهش، آره نگاهشون فرق کن. با هر سه هم اینا دمخورن، یعنی هم با حضرت عیسی مسیح اینها بودن و به دیدگاه خودشون و به قول خودشون حضرت عیسی مسیح رو کشتند، و هم منتظر پیغمبر اسلام بودند که من همه این مسیرها رو براتون گفتم که چه نقشه هایی کشیدند که پیغمبر اسلام رو از بین ببرن به خاطر حسادتی که داشتن، و هم منتظر امام زمان هستن که ما این رو داریم الان تا سال 2006 حدود 18-19 سال پیش ما 257 کار تحقیقاتی و مقاله و کتاب و رساله و فیلم و انیمیشن در مورد مهدویت داریم از جانب غرب. خیلی ها 19 سال پیش 257 فعالیت تحقیقی داره جامعه غرب از آمریکا و اروپا بگیرید تا، و چند تا مسلمانو دارن؟ آیا اصلا به 5 میرسه؟ در مورد مهدویت کسی فیلمی ساخته؟ من نمیتونم اسم ببرم، نه ایران ها، کل جامعه مسلمان ها و شیعه، چون جالبه که مهدویت اصلا مال شیعه نیست. بله، شخص امام زمانی که در زمان امام حسن عسکری به دنیا اومده مال ماست، اما موضوع موعود و مهدویت اختصاص به شیعه نداره. خب پس یهود سه تا موعود اینجوری داره که انتظار برعکس، یعنی منتظره که اینا بیان و از بین ببرتشون، که یکیشون موفق شدن به قول خودشون حضرت عیسی رو به دار آویختن، دومی هم موفق شدند حضرت پیغمبر رو به شهادت رسوندن، سومی هم منتظرن که به شهادت برسونن، و اون انتظاری که اونها دارن خب واقعا یک انتظار خیلی لحظه شماریه، یعنی مترصد لحظه هستن.
از کمر به قتل موعود بستن.
آره ده. اما یه موعودی دارند که اونو واقعا دوستش دارن و منتظرشن که میاد یهود رو از این آوارگی و از این فلاکت و از این بدبختی نجات میده. از تپه سهیون که سهیونیسم ما میگیم، سهیون یه تپه هست در جنوب شرقی فلسطین. پس موعود اون منجی، البته بهتره بگیم، چون موعود با منجی فرق میکنه. موعود یعنی وعده داده شده بر اساس حتی تعالیم مثلا مسلمان ها، وعده داده شده حضرت عیسی، حضرت پیغمبر و حضرت امام زمان. اما منجی، یهود فقط یه منجی داره، اونم اسمش مسیحه، یعنی عبری ماشیاه، ماشیح نوشته میشه، ماشیاه خونده میشه، ماشیح یا مشیاه. که این مسیح البته اون عیسی مسیح ما نیست، اگر اون بود که خب نمی کشتنش، که به قول خودشون نمی کشتن، ما که میگیم نکشتن، نتونستن بکشن، و ما قتلوه و ما سلبوه و اینه. اما اونا منتظر یک مسیحی هستند که هنوز نیامده، هنوز ظهور نکرده، میاد این مسیح اینها رو، همه یهود رو متحد میکنه از تپه های سهیون و از اونجا بر کل دنیا اینها رو مسلط میکنه. یعنی اصطلاح دهکده واحد جهانی از اینجاست. بعد شما وارد تعالیم یهود که میشید این فرهنگ رو داره. بعد غیر یهودی هم هیچ گونه ارزش انسانی نداره، یعنی منجی یهود اگر بیاد تمام غیر یهود باید کشته بشن. همین الان توی سفر تثنیه تورات این جمله هستش که غیر یهودی کشتنش واجبه، اگر کسی بتونه بکشه و نکشه کار حرام انجام داده. باز توی الان تورات سفر تثنیه هست، حالا باباش یادم نیست، میتونم اینا رو الان نگاه بکنم. تو سفر تثنیه گفتم که اگر یک غیر یهودی در چاه افتاد شما نباید نجاتش بدید، نباید تلاش بکنید که اون رو از چاه نجات بدید، یه سنگم بندازید روش. یعنی تا این حد این باورهای یهود، و نگاه مذهبیه ها، نگاهشون نگاه مذهبیه. پس اینا منتظر اون منجیه هستن که بیاد و خلاصه این اتفاقات رو برای ما رقم بزن، برای اونا در واقع رقم بزنه، یهود رو به یک نقطه تسلطی در جهان برسونه، حکومت دستشون باشه، همه غیر یهود رو اگر حرفشو گوش نمیکنن قلق و غم بکنه و براشون مهم نیست. یعنی از کشتن جنین ها بگیرید تا کشتن انسان های بالغ و پیر و اینها، که اینها جزء آدابشونه. یعنی یه نگاه مذهبیه به این کشتار. بعد وقتی که کسی بهشون ایراد میگیره، مثلا اگر طرف مسلمان باشه میگه خب شما هم تو قرآنتون دارید که بکشید، گردناشونو بزنید، دست و پاشونو قطع کنید. پس نگاهشون نگاه مذهبیه. حالا چقدر درسته اینو ما میدونیم دیگه، همه تحریف شده هاست و خب یه تسلطی دارن بر کل دنیا. این از موعود و منجی یهود. پس سه تا موعود دارن، یه دونه منجی دارن که هنوز نیومده. بریم سراغ مسیحی ها. مسیحی ها جیزز، عیسی مسیح، همون منجی مسیحی هاست که اینها میگن که حضرت عیسی مسیح بله یک بار اومده، 34 سال در این دنیا زندگی کرده، یهود اون رو گرفته، دستگیر کرده، به دار آویخته. و عمده باور مسیحی ها اینه که حضرت عیسی پس از 3 روز که در خاک دفن شده بود از قبر بلند میشه، به آسمان عروج میکنه و در نهایت در آخر زمان این منجی میاد، همه مردم جهان رو به یک سعادتی میرسونه، به یک زندگی مرفعی میرسونه و اینها رو از بدبختی و فلاکت نجات میده. خب این حداقل خیلی تلطیف شده، آره بهتر از قبلیه. ولی مسیحیای عوام نمیدونن پشت صحنه مثلا رؤسای کاتولیک و پروتستان چه خبره. اینو اینجا داشته باشید، پروتستان رو خواهم گفت، منم چشم بهش هست. موعود در منجی در زرتشتی ها، زرتشت و باور زرتشتی ها اینه که دنیا و زمان دنیا به چهار دوره 3000 ساله تقسیم شده. بندهش چهار دوره 3000 ساله. زرتشت کی به دنیا اومده؟ زرتشت سال نهم، یعنی سال 9000 به دنیا اومده، یعنی انتهای سومین 3000 ساله. خب بعد تو باورشون هست که 1000 سال بعد از زرتشت یه منجی میاد به نام اخشیت ارته، الف ر ته، ارته، و 1000 سال بعد منجی دوم میاد به نام اخشیت نمه.
اولیش بود
اخشیت ارته،
ته دو نقطه.
بله
خب اون یکی اخشیت
نمه، این پهلوی دیگه، زبان پهلوی زرتشتی هست.
اخشیت چی؟ دومی
نمه، نون میم ه. خب اینا اومدن و رفتن. اما منجی سوم سوشیانت که هنوز نیومده، یعنی میخوره به همون سال 12. الان زرتشتی ها مثل ما تو این ایامی که هستیم، یعنی این 1000 ساله آخره، از 1000 سال قبل تا الان که سال 12 منتظر سوشیانتن یا سوشیانس، سوشیانت یا سوشیانس، که این هم میاد یک منجیه نجات میده همه جهان تو صلح و آرامش، همون باورهای داریم. البته نگاه هاشون متفاوته ها، یعنی مثلا مسیحی ها بیشتر بعد معنوی رو نگاه میکنن، یهودی ها مادی نگاه میکنن، زرتشتی ها مادی معنوی، یعنی هم دنیاشون رو آباد میکنن هم آخرتشون. البته هر کدوم تو جای خودش نقدهایی وارده، اینو میخوام بگم، باور به منجی تو تمام ادیان هست، به هر حال یکی هست، یه فرد قدرتمندی که سرشار از کمالات میاد نجات میده جهان رو از این شرایط، جدا میکنه از این شرایط، رها میکنه. پس این نگاه منجی باوریه که من اصلا ادیان ابراهیمی رو دارم نگاه میکنم، و جالبه که توی ادیان برهمایی و بودایی هم منجی داریم، یعنی هندوها هم منجی باورند. توی فرهنگ هندو آواتار شنیدید، حالا انیمیشنش، فیلماش، توی این مفهوم آواتار یک فرد قدرتمندی که از چهار تا عنصر آب و باد و خاک و آتش استفاده میکنه، مثلا در نهایت میاد، تا الان 9 تا آواتار اومده، آواتارای دهم، آواتارای نوشته میشه، ما میگیم آواتار، آواتارای دهم منجی آخر زمانه. اونا هم دقیقا همین انتظار رو دارن میکشن، بالاخره یه روزی یکیشون میاد این اتفاقا رو رقم بزنه. خب توی بودایی ها چی؟ مثلا کشورهایی مثل سنگاپور، مثل تایلند، بله هندوها آواتار ها نه. بعد آخه مفهوم آواتار توی شرق هم پخش شده، یعنی شما آواتار رو توی فیلم های چینی و کره‌ای میبینید، ولی اصلش هندوه، آینه برهمایی هندو. بودایی ها کشورهایی مثل تایلند و سنگاپور و چین و ژاپن و کره جنوبی و کلن کره دیگه خدمت، میانمار و اینا همه بودایی هم و بیشترین دین دنیاست، به خاطر جمعیت چین بودایی ها تدارشون از همه بیشتره، بعد مسیحیه. خود چین به تنهایی عوض میکنه کلن مرزا رو، هرچی هست مرزا رو جا به جا میکنه، اولین دین بوداییه. اونا هم بودای یک تا چهارشون اومده، بودای پنجم منجی آخر زمانه. الان هم جالبه که از لحاظ بازه زمانی اونها هم توی دوره آخر زمانن که منتظر بودای پنجمن، البته که خدا ندارن. یعنی این باورشون بدون خداست. شما الان فیلم های کره ای رو که ببینید توی جمهوری اسلامی پخش میشه به خاطر دوبلاژیه که اسم خدا میاد، و یعنی مثلا خدا ندارن، باور ندارن به قضیه خدا، گاد یا حالا انواع و اقسام اسمایی که خدا هست. بله مثلا به یک آداب اخلاقی اینها باورمندن، نمیدونم مؤدب باشیم، منظم، خیلی نظم دارن دیگه، کلا بودایی ها فوق‌العاده منظمن، به خاطر اون باور اخلاقیشونه، نه اینکه مثلا معتقد باشن که راستگویی خوبه پس در آخرت خدا نمیدونم به راستگویان این جزا رو میده، نه همچین چیزی نیست. بگم برای که کار دنیامون را بیفته اینه یه فرهنگه، خیلی منظمن، ژاپنی ها، چینی ها، خیلی سلام. این هم توی بودایی ها. و اما در اسلام، خب این توی که اصلا گفتن نداره دیگه، ما میدونیم خاتم الاوصیا، یعنی پیغمبر خاتم الانبیا اومده، خب وحی تموم شده، انقطاع وحی داریم، تمام همه معارفی که باید خداوند توسط انبیا به بشریت اعلام میکرد اومده، تمام شده، تکمیل شده، الیوم اکملت لکم. اما توضیح و تبیین و تفسیر و تعویل و تطبیق این معارف به دست اوصیاست. خب میدونیم امام اول اومدن نشده، نذاشتن، امام دوم تا امام یازدهم نذاشتن، امام دوازدهم در واقع نذاشتن که تا الان ظهور نکرده دیگه، یعنی هزار و الان 2300 ساله که همه منتظریم که یک اتفاق بیفته، یک ظرفیتی، یک پذیرشی در جهان رخ بده که امام زمان انشاءالله ظهور بکنن. مسیری که الان تاریخ رو به جلوه، از دیدگاه شیعه اگر نگاه بکنیم، ببینیم ما اینجا مثلا یک مسیر مسابقه است، دویدیم رفتیم رفتیم رسیدیم دو متری خط پایان وایستادیم، اون دو تا قدم آخر، اون سه چهار قدم آخر رو باید برداریم که بر نمیداریم. یعنی شاید سال هاست که تو اون دو متری خط پایان توقف کردیم، عقب میریم اما جلو نمیریم، یعنی یه توقف اینجوری متاسفانه برامون پیش اومده. حالا این توقف قطعا مردم مقصرن، قطعا دولت ها، ستمگران، مستکبران، همه اون کسایی که توی این قضیه دخیل هستن باعث شدن که ظهور متوقف بشه. یعنی توی میگم دم اون نقطه پایان ما متوقف شدیم. خب این از بحث منجی و موعود در آخر زمان. یکی از نشانه ها بحث دجاله. چقدر شنیدید؟ خیلی بحث دجال. دجال خیلی جالبه که اگر تمام روایات دجال رو بذاریم کنار هم، 99% درست نیست، سندیت نداره. 1% خیلی کوچیک تو منابع شیعه اومده، فقط اشاره بسیار کلی کرده به خروج دجال، همین، این که تک چشمه، این که تریح المنظره، این که فلان قدرتی داره، این که جنگ به پا میکنه، نمیدونم یه عده‌ای رو میکشه، یه عده‌ای رو زنده میکنه، به آسمان دستور میده ببار، به زمین میگه فلان کن. تو روایات ها یه حجم انقدر روایت راجع به دجال زیاده که بهش میگه متواتر اجمالی. میدونید چه نوع حدیث متواتره دیگه؟ از شدت کثرت و تکرار رسیده به حد تواتر. روایات دجال اجمالا متواتره، در حالی که توی منابع شیعه ما فقط به خروج دجال اشاره داریم، نه به ویژگی ها. اگر هم شما تو معدود منابعش یه حرف از ویژگی های دجال دیدید، بدونید که نفوذه، یعنی از جای دیگه اومده، چون شیعه اصلا نیومده. تو روایات امام باقر، امام صادق علیه السلام و بقیه بزرگواران معصوم همچین چیزی راجع به دجال نگفتن اصلا، فقط خروج دجاله که قطعا مسلمن هست. اما این دجال کیه؟ چیه؟ چجوریه؟ اصلا بیاییم نمادین بهش نگاه بکنیم، بگیم که آقا دجال بعضی مدت بود میگفتن تلویزیونه، یه مدت یکی میگفت رسانه است، یکی میگفت نمیدونم یهوده، یکی میگفت استایل، هر کسی میمد تعویل میکرد، مشون مستاق نداریم از دجال. دلیلش اینه که این روایات دجال بیشترش از 4 نفر یهودی مسلمان شده نقل شده. یکیش کعب احباره، کعب ابن ماتع ملقب به کعب احبار. میدونید کیه دیگه؟ کعب احبار کیه؟ بله، یکی از ورودی های اسرائیلیاتمون از این شخصه، ولی یه منصب مهم داره تو دستگاه خلافت. احبار، احبار جمع حبر با هی جیمی، کعب الاحباره. خب کعب یعنی سر، سر بزرگ. خب احبارم جمع حبره، حبر یعنی دانشمند یهود. این بزرگ دانشمند، دانشمندان یهودی بوده، مسلمان شده ظاهرا. که ما اگر یادتون باشه تو بحث نفوذی های یهود که از احبار میگفتیم مارانوسه، یعنی تو کسوت مسلمانه اما در واقع یهودیه و داره کارشو پیش میبره. کیه میدونید دیگه؟ بگید دوستان اگر میدونید. بله دیگه، اینا ما میگیم که اسلامشون اسلام منفعتیه. دوستان میدونید چه منصبی داشته؟
مشاوره
یکی هستی؟ خب یا بذاریم ببینیم دوستان چی میگن. معاویه نیست؟ نه عثمان، وزیر عثمانه، مشاور و وزیر عثمانه. کعب احبار مشاور یهودی زاده مسلمان شده عثمانه. خب وقتی توی دستگاه خلافته شما ببینید دیگه چه بلایی سر روایات اومده. بعد این شخص میاد دجال رو، خیلی جالبه، داره منفی از دجال میگه ها، ولی انقدر توش قدرت نماییه انگار شما تهش میرسید به این که دجال یه آدم خوبیه. مثلا میگه خیلی خونریزه، خیلی کشتار میکنه، فلان میکنه. خود یهودی ها این شگردشونه، بزرگاشون رو اول با یه پیش زمینه منفی میارن وسط، سه اینا از قدرت و از خونریزی بعدشون نمیاد. دجال از دیدگاه کعب احبار که 99% روایات ما درباره دجال از این شخصه، یه شخص تک چشمه، کریه المنظره، که یک قدرت ماورایی داره، میمیراند، زنده میکند، به آسمان میگه ببار، به زمین بگو. کعب احبار همچین شخصیه که ما روایات مربوط به دجال تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، توی منابع اهل سنت انقدر زیاده که توی منابع اهل سنت بحث مهدویت پیوند خود به بحث دجال و به حد تواتر رسیده. این شما باورتون میشه اهل سنت اینقدر به مهدویت پردازن؟ فرقش ما چیه؟ ما میگیم امام زمان اومده، الان هست، داره زندگی میکنه. اونا میگن هنوز نیومده. و امام حسن عسکری رو کلا یه فردی که بچه نداشته تلقی میکنن و میگن راست میگید، یه سند به ما بدید که بگن که امام حسن عسکری پدر شده.
الان این کعب احبار خود سنیه دیگه، مسلمان شده ولی سنیه داره.
آره اصلا که مثلا ما وقتی مسلمان زمان خلفا رو در نظر میگیریم شیعه نداریم اون موقع که تا کتب 5-6 نفر تو هر دوران امامی ما شیعه داریم. نه اصلا بس خلفا که کلن
سنیه،
اصلا اون موقع شیعه سنی نبوده که، همه بر اون باورن که ابوبکر اوله، عمر دومه، عثمان سوم. واسه شیعه و سنی نیست، شیعه و سنی از زمان امام حسین به این وره، تازه آروم آروم الفاظ، تازه اسمش رافضی شد. عثمان که قبل از حضرت علیه، مثلا واسه شیعه و سنی نبود اون موقع. بعد از زمان عاشورا و اقدامات امام سجاد که من چند بار گفتم، اسم رافضی آوردن، یعنی کسایی هن که حکومت ابوبکر رو رفضه، یعنی چی؟ رد کردن. اینا کسایی که فقط اعتقاد داره به حکومت بلافصل حضرت علی، بقیه رو رد کردن. اسم ما شد رافضی تا مدت ها، تا مثلا زمان امام هادی. همچنان ما الان هم اصلا رافضی ها، بله الان هم توی جهان عرب میگن رافضی.
ایران شیعه گفت رافضی،
بله بله توی جهان عرب ما رافضی هستیم. حالا بین خدامون با خدامون میگیم شیعه، شیعه یعنی گروه، یعنی پیرو. اشعیا مثلا تو آیات قرآن داریم. زمان عثمان بوده خانم سربندی. و اخبار دجال گفتیم بیشترین شاخه و نفوذ از این شخصه. خب این از این کلاهی که سرمون رفته، تک چشم و فلان و نم دجال هیچ کدوم نبوده. حالا تو روایت شیعه خروج دجال رو داریم ها، در آخر زمان خروج دست که ممکنه مثلا بعضی تطبیق دادن با صوفیانی. حالا بعد جالبه که اسم دجال توی منابع یهودی هم هست، تو تلمود، توی کتاب حزقیال، توی کتاب دانیال دجال. بعد انگلیسیش آنتی کریست، نمیدونم میدونید یا نه، آنتی کریست. کریستشم، کریست یعنی مسیح، کریست یعنی مسیح، درسته؟ کریست یعنی مسیح، آنتی کریست یعنی چی؟ ضد مسیح. یعنی دجال میاد با حضرت عیسی جنگ میکنه. و تو جالبه که توی اخبار اهل کتاب حضرت عیسی و موعود آخر زمان میان دجال رو میکشن. همینو که به احبارم گفته. این از این. یه فرد دیگه ای رو داریم به نام تمیم داری، اونم باز مارانوسه. مارانوس یعنی میگیم که از یه دین دیگه تو پوشش یه دین دیگه وارد میشن و نفوذی هم به مارانوس هم جاسوس های یه دین داخل یه دین دیگه. تمیم داری ظاهرا مسیحیه ولی بعضی میگن یهودیه، ولی بیشتر مسیحی بودنش تقویت میشه. سلام علیکم. اولین کسیه که رفت رو منبر قصه گفت اسرائیلیات، که سوره مائده میگه ذالک و ان منهم قسیسین، داستان پردازان مسلمان، یکیش جزه تمیم داریه. سه نفر، اینو قبلا هم گفتم، ببین از زمان ابوبکر و به خصوص در دوران همون ابتدای زمان عمر تا 100 سال بعد ما منع کتابت حدیث و نقل حدیث داریم، که البته تاریخ دقیقش 59 ساله. 59 سال حق هیچ گونه کتابت و نقل حدیث نیست اگر کسی این کار بکنه، مجازات شدید. بعد که آزاد شد توسط عمر ابن عبدالعزیز تا 40 سال بعد کسی جرأت نکرد، اینقدر فضا خوفناکه که ما میگیم 100 سال منع کتابت حدیث داریم. درسته 59 ساله، یعنی آخر 59 سال عمر ابن عبدالعزیز فرمان رسمی کتابت رو صادر کرد، اما انقدر همه عادت کرده بودن به اون حالت من، دیگه کسی جرأت نکرد حدیثی بنویسه و نقل بکنه. خب در تمام این دوران 59 سال سه نفر اجازه نقل و کتابت حدیث دارن. کیه؟ یکیش کعبه احباره، یعنی عمر به کعبه احبار و عثمان به کعبه احبار اجازه نقل و کتابت حدیث داده. یکیش تمیم داریه که الان گفتم، یکیش هم ابو هریره است. چطور ممکنه که یه نفر به نام صبیغ با صاد و غین، صبیغ میاد راجب سوره عادیات از عمر سوال میپرسه؟ سوره عادیات مال کیه؟ بلدید؟ بله مال امام علیه، در شأن امام علیه. این بنده خدا اصلا نمیدونست، یا شاید فقط بخواست بدونه، یعنی از روی کنجکاوی. آدمی هم نبود که بگیم شیعه بوده، محب ازدلی بوده، نه. صبیغ اصلا چه آدمی نبود. اومد از حضرت علی سوال کرد آقا این خلیفه جریان این سوره عادیات چیه؟ فقط به خاطر سوالش که عمر میدونه قضیه چیه دیگه، دستور داد از شاخه یک درخت خاصی که برای تازیانه و اینها برای شکنجه استفاده میکردن، شاخهای ریز ریزی داره، 100 تا تازیانه زدن به خاطر این سوال به صبیغ. بعد خب این بنده خدا خیلی بدنش تکه پاره شد، کمرشون، دستور داد یک ماه درمانش کردن. ماه دوم دوباره همین 100 تا رو زدن بهش، دوباره درمان، بار سوم هم 100 تا تازیانه، یعنی 300 تا تازیانه خود به خاطر یک سوال.
حضرت علی پرسیده بود
گفت سوره عادیات قضیه چیه، یعنی فقط اومده بود مثلا که تفسیر توضیح سوره عادیات. به خاطر یک سوال 300 تازیانه خورد. حالا کسی جرأت داره الان راجع به حدیث و اینکه اصلا چرا منع کرد؟ چون لابلای احادیث نبوی ما بی شمار حدیث راجع به اهل بیت و حقش و ثقلین و سفینه نوح و حدیث منزلت و خب دیگه اگر قرار بشه که حدیث آزاد بشه خب مجبورم بیان از اهل بیت بگن. خب ما کل راه احادیث رو میبندیم که کسی هیچی نیاد از اهل بیت بگه. خب حالا شما فکر کنید تو این دوران به این وحشتناکی 3 نفر اجازه نقل حدیث دارن، کعب احبار، تمیم داری و بگیم ابو هریره. ابو هریره هم یهودی یمنی مسلمان شده است. این اوضاع جامعه است. از کجا به اینجا رسیدیم؟ تیترمون چه بود؟
اسم دجال در
کشتیم. دجال. خب کعب احبار با این گسترشی که داد توی احادیث، احادیث دجال رو انقدر زیاد وارد منابع اهل سنت کرده که شد متواتر. ما چند تا حدیث بیشتر متواتر نداریم. یکی از احادیث متواتر انقدر که تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، منابع اهل سنت یک بابه. باب ببینید کتاب ها قدیم باب باب بودن، بخش بودن. یک باب رو اختصاص دادن به بحث دجال. گرفتین چی شد؟ نفر دومی که راجب جان
میگن که کتاب معرفی میکنیم در این رابطه که مستندن باشه.
در چه رابطه؟ بحث دجال رو بگم. مقاله دکتر معارف راجب دجال خیلی عالیه، چون تمام کتابش هم از اونه. تحلیلی بر روایات دجال دکتر معارف. بله همون دکتر معارف معروف. عالیه مقالهش. یعنی موقع مستند و علمی اومده بررسی کرده. من یه دونه خوردم میشکه. خب دست نه نکن. تمیم داری ابو هریره. نفر بعدی هم ابو هریره است که باز راجع به دجال صحبت کرده. 40% روایات از ابو هریره است. پس ما تو شیعه فقط راجع به خروج دجال صحبت داریم. یکی دو تا تک و توک راجع به ویژگی های دجال هم توی منابع شیعه داریم. جالبه که همون تک و توکا عین روایت چیه؟ کعب احباره. پس همین به ما این فرضیه رو میده که از اونجا وارد منابع شیعه شده، در حالی که ما اصلا راجع به دجال حرف دیگه ای نداریم. نمیدونم صورتش سرخه، چشمش اینجوریه، دست و پاش اینجوریه، قدرت عجیبی داره. یعنی چیزایی که ما راجع به دجال داریم مثلا همه از سنی ها. پس مشکله سنداره. اسم مقاله تحلیلی اگه یادم باشه، تحلیلی بر روایات دجال دکتر معارف، همینو بزنید بکنم خریدنی هم هست. ولی نمیاره همینجوری، شما میرید توی نورمگز باید یه تفهم 3500 تومن چیزه ابنم ارزش داره، برید بخونید کلی اطلاعات خوب به دستتون میده. خب اینم از این عمر و عثمان. ابو بکر عمر و عثمان، چون خیلی هم با هم فاصله ندارم که اول کلا 2 ساله، عمر 10 سال، عثمان هم 10 سال. خیلی زمانی نیست که اینا مثلا همشون هستن. واقعا بعد از عثمان هم تیم داریم میره شام و وهب ابن منبه هم همینطور 4 نفر اسرائیلیات توی احادیث اسلام داری، اینا هم میرن شام. یعنی اونجا هستن زمان معاویه هم اینا دستشون بازه.
ابن تیمیه هست که توی
ابن تیمیه قرن 7 ابن تیمیه یه نسله. این ابن تیمیه معروفی که شما میگید خودش باباش به دروازه‌اش همه توی این شاخه. یعنی ما 3 تا ابن تیمیه داریم. اون ابن تیمیه معروفی که دستور تخریب اینا داد، نوه اون بزرگ است. هر 3 نظریه پردازن، هر 3 مفتی مثلا وهابیت هم، پسر پدر و پدر بزرگ. بله بله ابن تیمیه یکی اصلا بزرگ اهل سنته و دوستان اینا گذاشتن، خانم ندیمی گذاشتن، بسیار عالی، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. خب این از نه 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 تمیم داری زمان عمر و عثمانه، ابن تیمیه قرن 7 خیلی ممنون، متشکرم، دستتون درد نکنه. خیلی فاصله دارم با هم، حدود 600-700 سال فاصله دارم. خب این از بحث دجال. 4 نفر اسرائیلیات رو وارد احادیث اسلام کردن. کیا بودن؟ کعب احبار، تمیم داری، ابو هریره و وهب ابن منبه، اونم یهودیه. یعنی در زمانی که ما منع کتابت و نقل حدیث داریم، 3 نفر که آزادانه هستن، وهب ابن منبه هم خودشیرین بوده در تو دستگاه معاویه، اونم این میرفته میومده حدیث جمع میکرده. ابو هریره یهودی یمنیه، توی 2 سال آخر تازه اسلام آورده، یعنی سال 8 احتمالا، تازه بعضی میگن تو 7 ماه آخر. بعد تو این 2 سال آخر بیشترین روایات جلی از اینه، یعنی 5000 خوده ما روایت از ابو هریره داریم که کسی که 2 سال اومده تازه مسلمان شده 5000 تا حرف زده از پیغمبر.
بعد چیکاره
بود از دستگاه چیز؟ یه آگاه به اهل کتاب ما دانشمند بهش نگاه میکنه. ابو هریره انگار با گربه خیلی دمخور بوده، اصلا لقبش از اینه. هر یعنی گربه، میگیم هر رو از بر تشخیص نمیده، هر گربه است، هر موشه. میگه کسی که مثلا انقدر گنگه براش، گربه رو از موش تشخیص نمیده. ابو هریره از این میاد، پدر گربه، خیلی با یه گربه معنوس بوده، مثلا پدر گربه. بله. خب این 4 نفر، اینم از بحث دجال که اگر یه وقت دیدید خیلی به بحث دجال پرداختن، شما به عنوان کسی که آگاهی پیدا کردید بگید ما اصلا تو رو به چیه به بحث دجال اینقدر نپرداختم. گفتن خروج دجال که ممکنه ها، تازه ممکنه سفیانی باشه. ما بیشترین اسرائیلیات رو تو باب مهدویت داریم متاسفانه، یعنی بیشترین نفوذ روایات جعلی، موضوعه یعنی وضع شده، جعل شده. اسم عربی روایات جعلی روایات موضوع است، نه موضوع داشته باشه، موضوع از وضع میاد، یعنی وضع شده.
میگن که میشه
چرا دجال
رو وارد مبحث
مهدویت
کردن؟
همین عرض کردیم که به بار دجال رو یک شخص قدرتمندی معرفی میکنه. ظاهر اولش خیلی روایات خشنه و این فرد یه آدم قاتل و خونریزه، ولی تهش انقدرش قدرت میده که بتونه مثلا با بحث مهدی آخر زمان بجنگه. تو منابع یهود دجال رو داریم، تو منابع مسیحی دجال رو داریم، و تو منابع اسلام هم که گفتم بهتون وضعیتش چیه. یه تو جنگ روانیه، شما تو آخر زمان دیگه جنگ روانیه دیگه، همه نقل ها، رسانه ها، تبلیغات. جنگ روانی. خب این دومین بحثمون، اولی گفتیم بحث موعود بود، دجال هم گفتیم، بحث سوممون چیه؟ بحث رسانه است. یهود برای مهدویت مثل همه کارهای دیگرش نماد درست میکنه، کاملا رو نماد سواره. تو سوره اسراء داریم و قضاینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب چی؟ لتفسدن فی الارض مرتین. ما در کتاب قضاینا یعنی اینجا اعلام کردیم، نه حکم راندیم، غلطه ها، اعلام کردیم. چون قضاینا قضا و قضاوت به معنای حکم راندنه، اینجا تو این آیه به معنای اعلام کردیمه. ما اعلام کردیم در کتاب آسمانیشون در تورات، و قضاینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، بهشون تو تورات گفتیم. شما یه بار تو زمان حضرت موسی دنبال برتری جوری و استکبار و کلن حکومتید که اونجا یه فسادی رو انداخت، مرتن یه بار دیگه هم تو دوران بعدی که معلوم نیست که ما الان اون داریم خوش حساب میکنم، یعنی الان اون داریم تطبیق میدیم، این علو و برتری جویی بنی اسرائیل من الان. ولتعلن علوان کبیرن فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدیدن فجاسو خلال دیار و کان وعدن مفعولا، سوره اسراء آیات 4 و 5، که انشاءالله سوره اسراء رو تو همون الحاق به مسبحات دیگه فکر میکنم برسیم به واسه بعد از تعطیلات.
دو بار تو این آیه اعلام کرده
که اینا فساد در زمین میکنن. فساد اولشون که معلومه، فساد دومشون که تاریخ براش دقیق مشخص نشد، اما ما با توجه به نشانه ها میگیم شاید همین الانی که بنی اسرائیل دارن کار میکنن.
فساد اولشون
زمان حضرت موسی، کلن دوران حضرت موسی.
آب نبود،
جبهه ای که الان یهود دارن جبهه اثرگذار کل دنیاست، جبهه فعال اثرگذار کل دنیاست، به ویژه در خاورمیانه. یعنی الان حرف اول تبلیغات، پیام، رسانه، همه اینها دست یهوده. یهودیان تو زمان پیغمبر اسلام گفتیم سخت‌ترین شکست ها رو خوردن دیگه، اون جنگ هایی که گفتیم بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی مستلق، خیبر، تبوک، هم اینا رو گفتیم. ولی آخر دیگه طاقت نمی‌بودن، پیغمبر رو شهید کردن. بعد پیغمبر، جالبه که ما تو روایات زیادی از پیغمبر اسلام بحث آخر زمان و یهود رو داریم. یعنی همونطور که دجال در روایات اهل سنت متواتره، روایات مهدویت و آخر زمان برای ما متواتره، اینقدر زیاد روش تاکید شده
از زبان
حضرت پیغمبر و حضرات معصومی. یعنی مقابل بحث روایات دجال که اصلا برای ما هیچ شناختی نمیده، ما از دجال چه میفهمیم؟ چه کار کردی برامون داره؟ چه بنای معرفتی میخواد برای ما به جا بذاره؟ هیچی. در حالی که دقیقاً به دوران آخر زمان نشانه ها، رفتارها، وظایف، این شرایط اومد، این شرایط اومد چی کار بکنید؟ وظیفتون چیه؟ اینا رو ما تو روایات حضرت پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام داریم. تأکید پیغمبر رو این روایات اینه که یهود در آخر زمان دارای قدرت و توان خواهند بود، این فرمایش حضرت رسوله. اصلا بحث دجال تو منابعش اینجا اومد که یک کسی به نام دجال، حالا سفیانیه دجال، یه شورشی خواهد کرد. ویژگی هاست چیه؟ قدرت چیه؟ هیچی. ما تو منابعش یه گفتیم که نداریم. زمان یهود قدرت برتر دنیاست، توان زیادی داره، دنیا رو به لاابالیگری میکشونه، شورش میکنه یهود که اون لتعلم نولو بن کبیرا، بس اینه، یه برتری جویی خیلی خاصی یهود تو دنیا انجام میده. برگردم تو آیه، میگه که بحث لتفسدن نخل از مرتینه، یعنی دو بار، یه بار سومی هم هست لتعلم نولو بن کبیرا. بعضیا تطبیق دادن، یعنی میگن دو بار تو تاریخ انجام شده، سومیه که لتعلم نولو بن کبیرا شهادت ائمه است، که ما اثبات کردیم که شهادت حضرت علی، شهادت حضرت پیغمبر، امام حسن، امام حسین، همه به دست یهوده. یعنی بعضی هم اینجوری هم تطبیق دادن، اگر یه جایی دیدی تطبیق ها، ببینید اسم تطبیق من روش میذارم، تطبیق یعنی من میام آیه نگاه میکنم، منی که مثلا رفتم تو این کار کردم و نه هر کسی، یه عالمی که تو این قضیه رفته کار کرده میاد میگه که این آیه با نشانه ها میخوره، تطبیق داده میشه، مثل همون آیه نوری که انجام دادیم.
نمیشه
بگیم سه مرتبه، الان سه تا دیگه، مرتین ولتعلم نه لوبن کبیرا، آره، واوه عطف به دومی، به دوتای قبلیه. حالا میتونیم اون دومی و سومی رو بحث یهود از 100 سال 1000 سال قبل تا اینجا رو تا در نظر بگیم که چه کاری تو کل دنیا کردن، رسانه، تبلیغات، همه چی دست این هاست. تو فرمایشات پیغمبر اینه که اینا دارای قدرت و نفوذ زیادی خواهند بود، لاابالیگری رو زیاد میکنن، شورش میکنن و بشریت رو به سقوط میکشونن. این مثلا مضمون مشترک تمامی روایات مربوط به مهدویت از زمان از زبان پیغمبره. بشریت رو به سقوط میکشونن. بحث فسق، اوریانگرایی، مباحثی که الان چند ماهی ما باهاش بیشتر مواجه شدیم، بحث همجنسبازی، تمامی اینها کار رسانه یهوده، رخنه یهودیان در جوامع ما هست، از شبکه های ماهواره‌ای خیلی فعالیت های ویرانگر داره اتفاق میفته، تمسخر دین اسلام، روایات داریم که دینی که امام زمان اون رو در همه جا گسترش میدن اسلام جدیده. اسلام یعنی لفظ اسلام جدید در روایات هست. امام ظهور میکنن، مردم رو دعوت به اون اسلام میکنن که پیغمبر آورده. یعنی پس الان با حساب این روایت اسلاممون یه خود قاطی پاتیه، ممکنه ها. حالا دیگه چه حجمی از روایات کنار زده میشه، چه حجمی از اعمال مثلا باید اصلاح بشه، اینا دیگه انشاءالله زمان ظهور مشخص میشه.
ولی الان ما انجام تکلیف نمیتونیم بگیم که چون حالا اسلام از ابتدا بوده و حالا قراری که از حضرت مسیح
آره این توهم به وجود نیاد که الان داریم کار غلط انجام میدیم. نه 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 نه، ممکنه که بخشی از اون اسلامی که مثلا توی جهان عرب پخش شده به نام دین اسلام، بحث مال حرام، همه اینها به هر حال خودش اثر خودش رو میذاره دیگه. نه منظورمون این نیست که الان چیزی که الان داریم به عنوان فقه، نماز و روزه، همه اینا بیاد مثلا بگه نه این نبوده، یه چیز دیگه، نه اینا نیست. چون تو فقه حداقل اطمینانمون بیشتره، تو فقه اطمینانمون بیشتره به خاطر اینکه همین نحوه نماز خوندن و روزه گرفتنمون وصله. ولی توی مباحث دیگه ممکنه که خب کم و زیاد داشته باشه.
این آیا روایات مربوط به مکتبیت شیعه که صحیح است در کتابی به صورت جامع جمع‌آوری شده؟
نه معمولا روایات، ببین کتاب‌های موضوعی زیاد داریم ما راجع به مهدویت کتاب های. این که مثلا کل روایات بیاد یک جا بحث بشه، نه لابلای مباحث دیگه است.
تو صحیفه مهدویت نیومده؟
کتاب راجع به موضوع مهدویت زیاده، خیلیه خیلیه، یعنی بالای 300-400 تا تو این چند سال اخیر کتاب نوشته شده. ولی اینکه مو یک به شکل یک موضوع روایی بهش نگاه بشه از طرف مثلا اساتید خیلی کم کار شده. خیلی خب بریم.
این سنده مهدویت چاپ شده
چند سالی هستش،
سنده شما درست؟
الان تشریف نداشتید. روایات بحث مهدویت میگیم که متواتره، مگر اینکه توی سند ما به رجالی بر بخوریم که نفوذی هم اونا رو معمولا میذاریم کنار. نفوذی ها هم گفتیم که به احبار ابو هریره است. خیلی از روایات مهدویت و دجال آخر زمان مال این چهار نفره، تمیم داریه و به حبیب نمونبهه. خب اسرائیل تلاش داره میکنه که حرکت امام زمان رو در نطفه خفه بکنه که ما چند تا موردش رو گفتیم. یکی همون ابراج البیت کنار کعبه است، یکی خود بحث شیعه شناسی در تمام دانشگاه های اسرائیل که فقط توی یک دانشگاه تل آبیب یا تل عبیب که عربیش هست 13 تا رشته شیعه شناسی داریم که شما تشنه گفتیم 257 تا ما مقاله و کتاب و فیلم راجع به مهدویت آخر زمان ساخته شد توسط غرب 19 سال پیش. ببین الان چقدره، خیلی اونا جلو هن تو این قضیه نسبت به ما. خب یهود برای مقابله با امام زمان دیگه جنگ را نمیندازه، دیگه جنگ را نمیندازه چون به نفعش نیست. تو جنگ معمولا ضعیف ترن به خاطر اون ویژگی های شخصیتی که دارن ضعیف ترن. چی کار میکنه؟ از طریق رسانه است. سلاح یهود سخن پراکنیه، به راحتی به راحتی سخن پراکنی، شایع پراکنی. خیلی ساده اصلا بهش نگاه نکنیم، یه جمله رو، یه تیتر رو به راحتی پخش میکنه تو کل دنیا. یه مثال میزنم، بیل کلینتون رئیس جمهور دو تا سابقه آمریکا، آدمی بود که اینا همشون مثلا دیگه با هم دیگه دستشون توی کاسه است. بیل کلینتون یه جای حرف این سیونیسو گوش نکرد، میخواست تکتازی بکنه. اون رسوایی که به بار آورد رابطه بیل کلینتون از طریق رسانه‌های سیونیسم تو کل دنیا پخش شد. وگرنه من و شما حالا نمی‌فهمیدیم، چون همه‌شون این کارن. این که حالا مثلا بیل کلینتون حالا مثلا چه کاری خواسته کرده، مگه بقیه‌شون چیز نیستن؟ مگه فاسد و اخلاق نیستن؟ همه‌شون مشکل دارن. ما حالا نامینا رو بگم یا نه، قشنگ خودشون به اعتراف خودشون، حتی FBI، هیلاری کلینتونه، نمیدونم جورج بوشه، بقیه همه پدوفیله. یعنی جزیره های خاصی برای کارهای فاسدشون دارن. دیگه اینا خیلی کارشون فاسدتر از بیل کلینتونه که مثلا یه رابطه مخفیانه داشته. این که بیل کلینتون یه مخالفت کوچیک توی تصمیم گیری ها باهاشون که خودش صهیونه ها، یه مخالفتی که سریع تو کل جهان، من و شما به راحتی تو خونمون نشستیم از رابطه بیل کلینتون چند سال پیش، 20 سال پیش متوجه خبردار شدیم دیگه. بس فضای مجازی که مثل الان نبود که. به راحتی، یعنی یه سخن پراکنی، حالا چه حقیقت چه کاذب، چه مثلا کذب باشه، به راحتی تو کل دنیا بخوان پخش میکنن. کافیه یکی حرفشون رو گوش نکنه، یکی با اهداف اونها جور در نیاد، سریع توی یک ساعت بیابرو میشه. پس یک از سلاح‌های یهود سخن پراکنیه و تبلیغات.
پس قدرت رسانه داشته شی که میتونه این کار رو.
بله بله، رسانه های کل دنیا بسته به یهوده. ما نمیتونید هیچ رسانه معروف و مشهوری پیدا بکنید، از نیویورک تایمز بگیرید تا کلن رسانه های مربوط به هالیوود هم رسی یهوده. کاش نمیشه که یا بر شما تابع یهود باشید یا دست از تو خطا نکنید که آبروتون رو ببره. و این سلاح خیلی قدرتمندتر از تسلیحاته، خیلی. دقیقا الان دنیای ما طوریه که هر کسی و دستگاه های اطلاع رسانی و تبلیغاتی سیطره داشته باشه، تمام دنیا دستش. میخواد حالا قدرتمندم نباشه، چون چین قدرتمنده ولی مثل اسرائیل و یهود رسانه دنیا دستش نیست. هر کسی، هر دولتی بر رسانه های تبلیغاتی سیطره داشته باشه، کل دنیا تو مشتش. این الان جنگ رسانه هاست، جنگ روایت هاست. اونی پیروزی که روایت اول دستش، و ما هم همیشه از اینجا خوردیم، دیر می جنبیم، اتفاق می افته، یه ماه بعد تازه دردمون میاد. روایت اول رو کسی دیگه نقل کرده، رفته تو بین اذهان پخش شده، حالا ما داریم حقیقت رو میگیم، درستش میکنیم، کسی قبول نمیکنه. چرا؟ چون ما قدرت روایت اول رو نداریم. براحت بلد نیستیم، میترسیم، هر چی میخواین اسمشو بذارید، تنبلیم. تنبلیت شیعه خیلی زیاده. اصلا یه بخشی از روایتون که شیعه تنبله.
صافه.
حالا اشکال نداره، نیتت خیر باشه، فلان باشه. انقدر ما از این تنبلیات دوران تاریخ از شیعه سراغ داریم، دیر میجنبن که وقتی دردشون میاد، وقتی وارد کار میشن که خیلی دیر شده. میخوانم که شروع بکنن کارم بکنن که دیگه موانع زیاده، مثلا یا میترسن یا هرچی، انگار اون جرأت یهود رو ندارن. توی روایت اول هر کی روایت اول دستش برده، هر موقع ما زود جنبیدیم قبل از اینکه کار به بحث فضای مجازی و سخن پراکنی و شایعه برسه، خودمون دست گرفتیم، اونجا خوب بوده، مردم هم آگاه شدن. ولی هر موقع دیر جنبیدیم، همه روایتاشونو داشتن، از انواع و اقسام رسانه‌ها روایتاشونو اومدن گذاشتن وسط، همه هم با هم متحدن، حالا ما میایم یه ذره مثلا اصلاح میکنیم، یه ذره تبیین میکنیم، دیگه فایده ای نداره.
یه اولیه تخریب کرده ذهن رو
رفته. اونا خیلی زود آگاه شدن از این مسئله. متاسفانه مسلمانان همیشه عقبن، حالا من کل مسلمانان نه فقط شیعه، همیشه از این قضیه عقبن، همیشه تو خواب غفلتن، چشمشون رو میبندن که دسیسه ها رو نبینن، به بقیه هم میگن که شما توهم توطئه دارید، در حالی که خبر ندارن که واقعا توطئه هست. میای میگی توهم به ما میبندن، یعنی تهمت متوهم بودن. سوره اسرار داریم که بس تفزز من هم به سوتک، خطاب شیطانه، و صدات جلبشون کن، و اجل و علیهم به خیلک و رجلک، اونها رو با پیاده نظام و با سوار نظام و پیاده نظام جلبشون کن. یعنی دقیقا مصداق اون آیه 63-64 سوره اسراء همین رسانه ایه که با موسیقی به سوتک با تمامی افراد آماده به خدمت، نیروهای آماده به رزم سریع، هرچی که تو دست اینا سریع یه فضایی رو دارن آلوده میکنن. یه شعار دارن یهودیان، میگن که ما تنها سروران جهانیم و تنها مفسدان آنیم، خیلی ها جزو شعارشونه، و محرکان فتنه ها و جلادان تاریخی. خودشون میگن دکتر اسکار لیوی، این اینه. نه بله، میگه ما تنها سروران جهان، تنها مفسدان و محرکان فتنه ها و جلادان تاریخی. وقتی خودشون همچین شعاری دارن خیلی بده که ما بگیم ساده انگاری داشته باشیم و تو غفلت باشیم و هر چیز. حالا من یه بند خدایی میگفتش اگه یه لیوان افتاد تو خونتون شکست بدید
هرچی خونه اون اتفاق برده بچه‌مون منکار یهودی نمیدونه،
هر نقصه ای، هر توطئه ای، هر فتنه ای تو کل دنیا حتماً پای یهود در میانه. اصلا نمیتونی مگر خلافش ثابت بشه، مگر خلافش ثابت بشه.
دکتر خودشون گفته دیگه، دانشمند خودشون گفته.
دانشمندان صهیونیست یه سری پروتکل دارن توی حالا جلسات خصوصی خودشون، مثلا توی پروتکل 13 اومده که ما باید مردم را با وسایل و راه‌های گوناگون به لهو و لعب بکشانیم، بعد اینها اندیشه آزاد رو از دست میدن، قدرت تفکر رو از دست میدن، همگی با ما هم صدا میشن. افلاطون یه جمله جالب داره، میگه کسانی که داستانها رو روایت میکنند بر جوامع حکومت هم میکنند. این زمان افلاطونه، اون موقع این حرف خیلی عجیب بوده ولی الان خیلی ما راحت میتونیم اینو لمسش بکنیم. کسانی که داستانها رو روایت میکنن بر جوامع حکومت هم میکنن. اگه میخوای حکومت بکنی روایت رو بگی دستت.
اولی داستان نویسم
کجا؟ تمیم داری؟ بله تمیم داری گفتی مسیحیه، احتمالاً دستگاه معاویه است. اولین کسیه که به منبر رفت و قصه پردازی کرد. بحث اسرائیلیات دیگه، ظاهرا مسلمان شده است ولی خب نفوذ اسرائیلیات رو ما از کانال ایشون داریم، یکی از کانال هامون اینه. بعد حالی بود، یه کلمه انگلیسی قبلا گفتیم، یعنی چی؟ یه نماد دیگه شون، ابزار رسانه که الان هالیوود بزرگترینشون هست دستشونه. هالیوود تو آمریکاست. چیه هالیوود؟ انگلیسیتون خوبه؟ مقدس. وودم چوب، چوب مقدس، کنایه از عصای حضرت موسی. باور پشت هالیوود اینه که ما دیگه نیازی نداریم مثل عصای ما، با عصای حضرت موسی که دستمونه دریا رو نمیشکافیم. ما از طریق رسانه کاری میکنیم که همون معجزه حضرت موسی است. این روایت ها دست ماست. سالی 700 الی 800 فیلم و انیمیشن هالیوود تولید میکنه. در تمام جهان سیطره رسانه ای داره. تمام انیمیشن های تولیدی هالیوود مثل لاین کینگ، نمیدونم فروزن، خدمتتون عرض کنم اگزودوس دیگه، چی میشناسید، مینیون ها، سیمپسون ها، هیولا ها، همه اینها، گربه سگ، تام و جری، همه اینها روایت های هالیووده برای تسخیر اذهان. اصلا عجله ندارند، یعنی به راحتی 300 سال اینا منتظر یک اقدامه. 300 سال بله، خب اجداده میمیره، پسر اونو ادامه میده، اون میمیره، نوش ادامه میده، یه زنجیره به هم متصلند. در طول 300-400 سال نسل عوض میکنن، فکر عوض میکنن، بسیار صبور، هیچ عجله‌ای تو هیچ کار فرهنگی ندارن. یعنی آنا و ایلسایی که 12 سال پیش، 13 سال پیش فروزن بهترین انیمیشن سال و پرفروشترین انیمیشن تاریخ شد، یک بار تولید شد. جالبه تو کشورهای اروپایی منفی 14، در ایران شد منفی 3 یا مثبت 3، حالا بگیم. یعنی بالای 3 سال میتونه به راحتی اینو نگاه بکنه، اما تو اروپا به خاطر بعضی مباحث همجنس بازی اون موقع 12-13 سال پیش ممنوع شد، بالای 14 گذاشتن. بعد اینا یه بار تولید میکنن، فروش آنچنانی دارن، تا همین الانش کیفو، کفشو، لوازم و تحریر و لباس دخترا و حتی بعضن پسرا آنا و الساست. سالها با یه دونه انیمیشن سود میکنن، سودهای آنچنانی. رسالت هالیوود اینه، خودش از طریق فیلمش پولشو در میاره، اضافه میاره در خدمت دولت هاست. یه همچین چیزیه. مالا یه دونه من انیمیشن رو مثال زدم. توی تصویر سازی هایی که ببین الان تو جامعه آمریکا، این اول بگم مقدمه، نمیدونم چقدر وقت دارم. وقت داریم. ما سه تا مذهب مسیحیت داشتیم، بلدید؟ کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان. کاتولیک خب رسمی ترین مذهبه تو اروپاست، اروپای غرب. ارتدوکس اروپای شرقه، مثل کجا؟ روسیه.
اینجا یه چند تا سوال
پرسیدم. بله. نفر چهارم جعل حدیث وهب ابن منبه. خانم عجایبی گفتن که حاج آقای قوت گفتن زیاد به این بحث فیلم و انیمیشن رو نپردازیم. بله، تو رده سنی پایین نمیپردازیم. به خود بنده هم گفتن، گفتن تو رده سنی زیر 14 سال نمیگیم، ولی برای بزرگ سال با هدف انیمیشن نگاه میکنم، واسه که فکرش به اینا نمیرسه که، ولی ما بدونیم که چه خبره. برای ما، برای بزرگترها که اصلا اشکال نداره. نه، با خود بنده صحبت کردم، تو به بچه ها نمی سلام علیکم. خب این از این حالی بود. هم گفتیم که کاتولیک اروپای غرب، ارتدوکس اروپای شرق، پروتستان آمریکاست. پروتستان میدونید دیگه مسیحیت صهیونیستیه، مارتین لوتر قرن 16. کاتولیک اروپای غرب مثل فرانسه، انگلیس اینا. ارتدوکس اروپای شرق مثل روسیه و کشورهای روسیه، اطراف روسیه. پروتستان هم آمریکاست. 70% مردم آمریکا پروتستانه. مسیحیت صهیونیست. مارتین لوتر اومد تمامی تعالیم یهود رو وارد مسیحیت کرد قاعده تثلیثی که از زمان پولس، من بهتون یادتون گفتم پولس شاول زمان حضرت مسیح اومد الوهیت رو سگانه کرد، اقانیم سگانه، مارتین لوتر اومد خیلی گسترشش داد و تعالیم یهود رو وارد مباحث مسیحیت کرد، که انقدر این پروتستان نگاه مذهبی به بحث یهود دارن که یهود رو نجات دهنده دنیا میدونن. نه اینکه ما فکر کنیم پشت صحنه آمریکا اسرائیل، این درسته ها، ولی چون آمریکا پروتستانه باور مذهبیش اینه که باید به اسرائیل کمک بکنیم. ببین باور مذهبی دارم میگم، تو اعتقادات پروتستان کمک به یهودی ها برای ظهور منجی آخر زمان لازمه. و جالب اینه که مثلا یکی از رئیس جمهورهای آمریکا که با اسرائیل مخالفت کرده اگر بعدن کشته بشه میگن که این نفرین خدا بوده. چرا؟ چون با اسرائیل مخالفت، نه که اسرائیل پشت صحنه آمریکا باشه، نه، خود آمریکا پروتستانه، خودش یهودیه، یهودی مسیحی یا مسیحی یهودی بگیم. نگاهمونو درست بگم، میدونی چی میگم؟ باور مذهبی مسیحیان آمریکا اینه که باید یهود خیلی ارزشمند باشه، خیلی بهش خیلی باورشونه، نه اینکه تحت سلطه اسرائیل باشن. فرقشون رو انشالله که درست جا انداخته باشن. تحت سلطه نیستن، خودشون این باور رو دارن که باید به اسرائیل کمک کنن. باور مذهبیه. به خاطر همین منطقه شرارت رو که اینا میان حساب میکنن منطقه خاورمیانه است، بحث رود نیل تا فرات، جورج بوش پسر میگه که ایران در منطقه شرارت قرار داره، ما باید پس یعنی به باورهای مذهبی با ایران دشمنند. چرا؟ چون که این علیه یهوده، نه بحث سیاسی و مرزبندی و نمیدونم. یعنی اصلا انقدر نگاه مذهبی، اتفاقا جورج بوش پدر و پسر و هر دو به شدت آدم های مذهبی پروتستان هم، اینا کلیساشون ترک نمیشه. بیل کلینتون آدم مذهبیه در نماد اونها، اوباما بسیار مذهبیه. جامعه آمریکا خیلی مذهبی تر از اروپاست، ولی پروتستان اینه تو باورهاشون این اتفاقی که اسرائیل باید به یک چیزی برسه، به یک قدرتی برسه.
چرا نمیخواد خودش بالاتر؟ به هر قدرت طلبیه دیگه، چرا فکر نمیکنه که من باید بالاتر از یهود باشم؟
نه میگم تو باورشونه که یهود بالا باشه، نه قدرت طلبی جونن، تو باورشونه که یهود باید به یک نمادی از قدرت کل جهان تبدیل بشه. این که مثلا ما بگیم که رؤسای جمهور فراماسونن، فراماسون یعنی پروتستانی که به یهودیت علاقه دارن، نه اینکه مستقیم خودشون یهودیت داشته باشن. به خاطر همین شما جورج بوش پدر پسر میبینید رفته جلوی هیکل سلیمان، یه کلاه یهودی هم گذاشته، داره دعا میخونه، یه عریضه میذاره اونجا. این دلیل نمیشه که بگیم یهودیه، میگیم پروتستانیه که یهودیت رو حتما باید ببره بالا. بیل کلینتونی که میره جلوی هیکل سلیمان و کلاه میذاره رو سرش دعا میخونه. ترامپ هم همچنین، همه جامعه های یعنی دولتی آمریکا همه پروتستانه. پروتستان جزء باورهاشه، همونطور که ما باورهای مذهبی خودمون رو داریم.
ارتدوکس اینطوری
میگه، ارتدوکس خوبشونه.
آها، یعنی گرایش به یهود نداره؟
نه، ارتدوکس مسیحیت خوبه نسبتاً. کاتولیک هم قاطیه. کاتولیکو اگر من مثلا باز بکنم، خب الان شما نگاه بکنید توی تعالیم مسیحیت، شما یه حضرت مریم رو، یعنی به عنوان حضرت مریم دو ذهن من و شما قالب کردن، چهره ای از حضرت مریم توی کلیساها داریم به عنوان مجسمه، یه زن زیبا روه، منتها یه کمی هم حجاب داره، پر از نور، صورتش سفید پوسته، چشمای مثلا حالا غربی داره به فرض، حالا این نگاهی که از مجسمه ها تو ذهن من شما. یه بچه خیلی زیبا هم، یک پسر خیلی زیبای بور سفید مثلا نمیدونم چشمابی هم بغلشه. گرفتی؟ دیدید این مجسمه ها رو دیگه؟ الان تو کل خونه زندگی های هممون هم هست. یه مادریه،
بله.
یه بچه هم اینجوری بغل کرده، بوره مثلا کلن اروپایی هم، یعنی چهره. این از کجا میاد؟ اصلا این اون نیست. مسیحیان عوام اگه باور کنیم بهشون بگیم، شاید اصلا نگاهشون عوض بشه. بنده های خدا فکر می‌کنن حضرت مریم اونم حضرت عیسیست، همچین چیزی نیست. از کجا آب میخوره؟ بابل کجا بود؟ بغداد، بغداد فعلی کاظمین و بغداد و اینها، شهریه که اولین تمدن دنیا اونجا شد. حاکمش کیه؟ زمان حضرت ابراهیم؟
نه
نمرود یا نمرود. نمرود میدونید چیه؟ مثلا نبیره حضرت نوحه، با اینکه بینشون 2000 خورده سال اینا انقدر عمرشون طولانی بوده که نمرود شده یکی از نبیره های حضرت نوح. بعد این خودش رو خدا میدونه، نمرود خودش رو خدا میدونه، با مادرش ازدواج کرد، یعنی پدرش که مرد با یا حالا پدرش کشته با مادرش ازدواج کرد. اینا همه قضایی بعد از حضرت ابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم الان تبعید شد رفت، بعد از اون قضیه آتش تبعید شد رفت فلسطین. نمرود با مادرش ازدواج کرد، مادرش شد ملکه بهشتی و نمرود هم خودش شد اله، خدا ایل. بعد به خاطر ظلم های نمرود یکی دیگه از نوادگان حضرت نو اومد نمرود رو کشت، تکه تکه کرد، هر تکه رو به یک استانی فرستاد که بگه که مثلا دیگه ظلم نکنید. نه مکتبی دارن به نام مکتب پاگانیسم، نمیم شنیدید نسمه یا نه، بس خدا پرستی بود، پرستی پاگانیسم. چی کار میکنه؟ خب الان این اسم مادرش یا زنش سمیرامیسه، اینم شنیدید احتمالا، سمیرامیس ملکه بهشتی. مفاهیم رو الان بهتون میگم، خودتون درست میچینید. با کلی از معبران و اون کسایی که مشاورش بودن مشورت کرد، تاریخ 25 مارس یا مارچ انگلیسیش تعیین کردن. حالا اسمای اون موقع ماها معادل اینه ها، مارچ و دسامبر اینا اون موقع نبوده به این اسامی که خود فرق میکنه اسامی، ولی روز همونه، این تاریخ و تطبیق همونه. 25 مارچ رو گفتن که شما باید باردار بشی به سمیرامیس، که دقیق 9 ماه بعد 25 دسامبر. البته این حرفی که میگم تو منابع اهل کتاب به همین مارچ و دسامبره، ولی وقتی با ردیابی میکنی اسمش یه چیز دیگه است، ولی معادل همینه. ولی بعدن اومد اسمش شد مارچ و دسامبر، دسامبر. بعد همین کارو کردن، حالا از یه طریقی باردار شد و دقیقاً 25 دسامبر بچه به دنیا اومد. 25 دسامبر کیه؟ شما چی میشناسید ازش؟ کریسمس. کریسمس. بعد اسم بچه چیه؟ تموز. تموز یکی از ماهای عبریه. خودش شد ملکه بهشتی، گفتش که روح نمرود، وجود الوهیت نمرود در من حلول کرد و این تموز همون نمروده. بچه رو اینجوری بغل گرفت، ازش مجسمه ساختن. تمام مجسمه های زنی تو تمام ادیان یه چهره نورانی دارن با شعاهای خورشید. الهه یونان اسمش چیه؟ آپولو. شنیدید دقیقا همینه. 25 دسامبر الهه، یعنی این فرهنگ پاگانیست تو تمام فرهنگ ها نفوذ پیدا کرد. الهه مصر دقیقا 25 دسامبره. الهه ایران آناشید چیه؟ یه شید داره کلا، ملکه بهشتی ایران دقیقا همونه. تاریخ ها رو دقیقا یکسان سازی کردن. خب بله، اسم عبری گرفتین؟ این مجسمه ای که از حضرت مریم و حضرت عیسی است، مجسمه سمیرامیس و تموزه یا تموز، یه همچین کلاهی سرمون رفته و مسیحی ها بنده خدا نمیدونن، در حالی که حضرت مریم و حضرت عیسی یه قیافه کاملا شرقی دارن. حضرت عیسی رو بازسازی کردن، شبیه سازی کردن، یه چهره سبزه با موی مشکی، چشم مشکی، اصلا این نیست. حتی تو یه موی بوره بلنده چشا رنگیه خیلی خوب اروپایی نیست بنده خدا.
تموز و مادرش یهودی مسلک میشه.
پاگانیسم هم ببینید، مذهب پاگانیسم تو تمام مذاهب مسیحیت یهودیت نفوذ داره دیگه. بعد اومدن به کاتولیک، پاپ قرن 16 هم گفتن که این بشه مثلا رسمی ما.
پاگانیسم چه اعتقاداتی دارن؟
بت پرستن، بت اله هست، یعنی اله و اله. نه 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 نه، ولی نفوذ دارن، یعنی مذهب مثلا الهه شیوا تو هندوها همون خورشیدیه که همون زنیه که دور سرش شعاع چیز خورشیده. کلا هر مکتب فکری یه دونه الهه خورشید مانندی داره، یه زن ملکه بهشتی داره، یعنی اینقدر همه با هم یکیه. بعد اومدن به کاتولیک گفتن که شما بیا همون شو، یعنی بیا این رو به عنوان حضرت مریم و مسیح معرفی کن. کسی از حضرت مریم و مسیح مجسمه نداشت، شکل نداشت که. اومدن این رو قالب کردن تو ذهن همه. خیلی جالبه ها، یعنی آدم میره توی بحث این چیزا اصلا چقدر توی قفلت و چقدر توی چیز عجیب غریبیه. اصلا یه سری از خدایان بابل هیکل سر انسانه، مثلا دست داره ولی بدن از دست به پایین حالت ماهیه. نمیدونم دیدید یا نه. این حالا بعد کلاه الان پاپ ها رو ببینید، هم الان پاپ کلاه ها اینجوریه، انگار ماهیه که دهنشو باز کرده بسته. یعنی دو تا این کلاه رو اگر نگاه بکنید متوجه میشید یه ماهیه که دهنشو باز کرده. یعنی از اینجا بله دقیقا، از هم یعنی هر جوری نگاه میکنید ما هجوم فرهنگ شیطانی رو داریم، هجوم پاگانیسم رو داریم. یا حالا برای چی سوال کنم؟ نه این حضرت مریم نیست دیگه، میگیم که سمیرامیسه و تموز یا تموز که کلا رفته سر همه مسیحی ها. حالا ما که بدم چیزی برامون نمیشه چی کار کنیم، حالا مثلا حضرت مریم باشه یا نباشه ولی کلا رفته سرشون.
آره پاگانیسمو که بنیان گذاری کرده،
پاگانیسم از زمان بابلون هست دیگه، زمان بابله، یعنی بت پرستی های زمان.
از این یه مورد به یهود ربطی نداره؟
نه
استثنا
نه، ولی خب این رو همه جا پخش کردن، یهودم توش دست داره دیگه. یهودم که کلا اگه بس فراماسون در نظر بگیم مثلا شیطان گراییه. خب این از این بحث. ببینید چه اتفاقی افتاده تو کل دنیا. بحث هالیوودم عرب رو و مسلمان رو ببینید، تا یه جای دشمن اول پروتستان سرخپوست بود، بعد کمونیسم شد، بعد از حدود 100 سال قبل تا الان دیگه دشمن جدی دنیای غرب مسلمانه و عربه. چجوری این دشمن شناسی رو آوردن توی کل دنیا؟ هر چی فیلم ساختن علیه مسلمانه. ببینیم الان مثلا عرب رو، تصویر عرب رو در هالیوود، تمام فیلم های هالیوود، یه عرب بیابانگرد دائم در حال کوچه با یه شتر و چادر همیشه، یه اول اینجوریه. شما یه نگاه تحقیرآمیز باید نسبت به این عرب داشته باشید. عرب نماد مسلمانه ها، یعنی من و شما هم تو اون قاعده قرار میگیریم. یه عرب مسلمان غرق، یا مثلا یه تصویر دیگه از عرب و مسلمان، غرق در لهو و لعب و فساد و شرابخوری و اعتیاد مشروبات الکلی. این از لحاظ اخلاقی، اونا هم جالبه که اینها رو مواد اخلاقی میدونن، از لحاظ اخلاقی سقوط کرده. عرب مسلمان کسیه که شرابخور فاسد لهو و لعب. تصویر دیگه شون هیچ گونه فرهنگی نداره، آداب معمولی قانون اجتماعی رو هم رعایت نمی کنه، نه بهداشت داره، نه آداب غذا خوردن بلده، نه کلاس داره. یعنی نگاه به عرب مسلمان اینه توی فیلم های هالیوود. حتی توی مثلا اگر ببینید جاده خراب شده یا آلوده شده کثیف شده، حتما کار عرب مسلمانه، علاوه بهداشتی آشغال بندازن. اینا ببینید چیز عجیبی نیست، ریز ریز نگاه دنیا رو نسبت به عرب مسلمان عوض میکنن. خب مگه خود اروپایی ها خیلی فرهنگ داشتن؟ ما از زمان از خود اروپایی ها بیایم حرف بزنیم، مقصد رحمت به این عرب مسلمان بیابانگرد بی فرهنگ. همین الانشون هم مشکل فرهنگی اخلاقشون خیلی زیاده. خیابون های اروپا اصلا افتضاحه.
برای اینکه در
این حرفی که شما میزنید دقیقا نقشه، یعنی نتیجه نقشه اوناست.
آره. مثلا مثلا هم رستوران داره که مثلا وقتی عرب ها میان چه پولی خرج میکنن در فرض مثال، ولی ما هیچی نمیگیم چون پول خرج میکنن، ولی بعدش باید سی بعدی اونا میرن، بعد مثلا رستوران کلن مثلا تمیز میشه.
چقدر از اروپایی ها و غربی ها اینجوری داری؟
اونا نمیگن،
اونا رو نمیگن،
عربا مسلمان هستن دیگه.
دقیقا دیگه میگم تبلیغه،
مسلمان هستن عرب های مسلمان هم ادامهش میاد اتفاقا، عرب های شاید عربی مسلمان نباشه ولی مدلی باشه، ولی عرب های مسلمان مثلا نگیر اینجوری.
دقیقا.
ما مثلا تو کربلا و اینا می‌بینیم واقعا اون قشر از عرب‌ها اونجور تمیز نیستن دیگه.
باشه. تمیز نیستن، قبول. بعضی‌هاشون شاید تمیز نباشن. می‌خوام بگم مگه اونا تمیزن؟ اونا علاوه بر فرهنگ اخلاقی بهداشتی خیلی عقب تر از همینا که هستن. شما باید باشون دم خورد بشید.
چون اونا تو مهد تمدن و امکانات فراوان اونطوری این برای خدا چی؟
توی امکانات و فقر و بدبختی مجبورن اینجور زندگی کنن.
الان متروهای پاریس هر کی دست اومده میگه ببخشید توی ادرار میان توی
متروهای پاریس. بله راحت مثلا باید
آره
کوچه مترو تو
قرجه شد همه که میرم میان میان متروهاش خیلی آن هستی
شما
ها
اینقدر
ادعا
رو اینا حالا نمیگن. نه دیگه میگن تبلیغه.
دقیقا.
آره
نمیگن.
الان توی 100 سال اخیر تصویر عرب مسلمان ایناست. مثلا یه تصویر دیگه، یه مسلمان تندرو خشک‌مغز چندین همسر با لباس‌های سیاه پوشیده داره، این مثلا یه تصویر سازی از عرب مسلمانه. یه تصویر دیگه عرب نادان ابله که دائما ما تو مبهوت فرهنگ غربه. یه تصویر دیگه، بیشترین تصویری که اومدن جدیدن ساختن اینه که یک تروریست جنایتکاره که یه دونه مثلا تو فیلم ها دیدی طرف یه دونه تو فضای عمومی الله اکبر بگه همه باید برن پناه بگیرن. اینه تمام تلاش هالیوود اینه که دیگه از یعنی آمریکا که میگیم پرتستانه دیگه دست از سر سرخپوستا برداشته، چون دشمن اصلیشون سرخپوست بود، جنگ هایی که با سرخپوستا داشتن، دست از سر کمونیسم هم برداشت واسه کشورهای شرق. الان حرف جدید اینه، حالا ما چون میدونیم که اینها بالاخره مقابل ما قرار خواهند گرفت، ما بیایم این تبلیغ انجام بدیم. مثلا حالا فیلم ها رو الان تونتون بگم. فیلم اسیر بیابانگرد بدوی، فیلم ترانه های عشق، قهوه خانه در قاهره، افتخار صحرا، عرض سیاه، گشتی رادیو، اینا همه فیلم های زیادن، یعنی لیستی از فیلم هایی که عرب مسلمان ها رو و مسلمان ها رو به شدت عقب مونده، تروریست جنایتکار، اصلا یه چیز عجیبی معرفی کردن. شیوخ نفتن، مثلا توی فیلم اینه که این عرب ها شیوخ نفتن، در چادرهای خودشون زندگی میکنن، پشت چادرهاشون ماشینهای لیموزین و نمیدونم بنز و اینها شد، زنانی که لباس سیاه پوشیدن که من اینو واقعا به چشم خودم دیدم. این بحث زنان لباس سیاه انقدر فرهنگ میگم که خراب بود. من یه جایی توی مثلا توی مکانی با چادر سیاه بودم، به من توهین میشد. این حالت رو آدم میبینه بین غربی ها که به این لباس سیاه ما از بس که تبلیغ شده، نمیدونم، خبر ندارم، مردم عادی نمیدونم، از بس که این فیلم ها رو دیدن این باور رو تو ذهنشون به وجود آوردن. بعد فلسطینی ها شدن تروریست هایی که هواپیما میدزدن، روباینده های هواپیما ها، یعنی یه تعدادی از فیلم های هالیوود شد کسی که مثلا هواپیما داره میدزده. نه اینا خیلی مهمه. این اواخر هم از دهه 80 میلادی به این ور رو آوردن به سمت ایران و انقلاب اسلامی. چقدر فیلم علیه ایران ساختن، چقدر فیلم علیه بحث شیعه و مهدویت و سپاه امام زمان و فیلم 300 که حالا یکی از معروف ایناشون بود و انفجار و تروریست و یعنی هر جوری شد اومدن نگاه به ایران رو دوباره مثل هم، یعنی از عرب مسلمان شروع کردن که برسن به اون محور مقاومت و بحث ایران. که ما فیلم هایی رو علیه ایران داریم. حالا فیلم خیلی زیاد، حالا نمیخواستم امروز بحث فیلم ها رو بگم، ولی لازمه واقعا آدم بدونه که بحث این هالیوود چیه. و مطلب آخر که امروز هم خیلی وقتتون رو گرفتم، بحث آرماگدونه. شنیدین آرماگدون؟ جنگ های آرماگدون نشنیدین؟ چرا خیلی میاد جنگ
آرماگدون؟
آره آرماگدون،
آرماگدون یه چیز من
خوندم آرماگدون،
بکنیم تو هم کانال آرتا خوندم
زیاده. بذارید من الان از زبان دکتر شفیعی سروستانی دارم میگم، سریع بگم اینو. علاوه بر این هایی که گفتیم توی بحث مهدویت، اونو عرض کردم، میگم 257 مرکز تخصصی مسئله آخر زمان تو کل دنیا داریم، در آمریکا فقط، ببخشید، فقط تو آمریکا 257 مرکز تخصصی تحقیقات آخر زمان داریم. تازه تا 19 سال قبل، یعنی الان چقدر اضافه شده، جنگ های آخر زمانی به نام آرماگدون، آرماگدون یه تپه هایی هم توی فلسطین، تپه شریفان، حالا معنیش ترجمهش این میشه، توی فرهنگشون یک جنگ اتمیه، یعنی حتی مسیحی های خوب، مسیحی های مثلا بگیم نصف کاتولیک، حتی ارتودکس ها، پروتستان که واقعا دشمن اصلیه، اینها هم به یک جنگ آخر زمانی که در قد و قواره جنگ اتمیه اعتقاد دارن، که توی این جنگ ایران محور شرارته، توی تعالیمشون دارند و فراگیره، تمام قراره تو این جنگ آخر زمان، قرقیسی ها شنیدید؟ یکی از ابعاد جنگ آرماگدونه، تمام مسلمانان نابود میشن، 5/6 جمعیت دنیا از بین میره و فرات مثلا خشک میشه، قدس تخریب میشه، و اون موقع استش که پسر انسان که اینجا حالا کنایه از حضرت مسیحه ظهور پیدا میکنه. یعنی اینا باید جنگ آرماگدون را بندازن تا اون منجی که گفتم اون بیاد. تو مذهب پروتستان که گفتیم یه جور یهودیان، منجیشون همون مسیحیه که قراره بیاد همه رو نجات بده. یعنی جنگ آرماگدون لازمه. اینا تلاش میکنن که جنگ را بندازن، تلاش مذهبیه. آمریکا یه کشور تسلیحاتیه، یعنی تمامه خرج و مخارجش از فروش تسلیح، باید جنگ را بندازه تا زنده بمونه. و اون جنگ چند بار سعی کرد جنگ توی ابعاد وسیع را بندازه، نشده. یعنی به نگاه مذهبی جنگ را میندازه که بحث ظهور رو جلو بکشه. مثل بعضی از باورهای داخل کشورهای شیعه اینه که مثلا انقدر ظلم و ستم کنیم که ظهور نزدیک بشه. دقیقاً آمریکا همین وضعیت رو داره. یعنی شما بیاید از یه زاویه دیگه هم کنید، انقدر مذهبی داره نگاه میکنه که همه کاراش هم اینه. خب اینم از بحث امروز. البته مطلب زیاد بود دیگه، من خواستم به شاخه‌های مختلف بحث مهدویت نگاه بکنم، انشالله که براتون مفید واقع شده بشه. و برای جلسه آینده حالا فکر نمی‌کنم من اگه بگم حضوری بیان تشریف بیارم، انشالله الان مجازی اعلام میکنم.
یعنی لازمه برای آگاهی این فیلم ها ملاحظه کنن، ببینن فیلم های برای آگاهی بیشتر
کنار یه فیلم شناس نگاه بکنن، همینجوری خودشون نگاه نکنن. آره بعضیا رسالتشونه که بشنن فیلم های اینجوری نگاه کنن، تحلیل کنن، بدن بیارن، مثل امثال آقای فلانی فلانی فلانی. آره اصلا توصیه نمی کنم هر فیلمی رو ببینید.
آیشه
اول
آیشه خیلی
زن
خوبی بوده.
آره اینا خطرناک، باید با یه استادی، با یه تحلیلگری، با یه نقادی نگاه بکنن. همینجوری فیلم دیدن خب هم خطرناک. بله بله، این معادل آرماگدون اونا، ما هم جنگ داریم دیگه، یمانی ها داریم، سفیانی رو داریم، دجال رو داریم، یعجوج و معجوج رو داریم، انواع و اقسام جنگ های آخر زمان رو داریم، قتل نفس زکیه داریم. اینه که معادل اون جنگ ها ما هم داریم. حجتی ها، بله بله دقیقا،
هم کسی مانع رشدشون نیست. خب حجتی هم همین فکر رو میکنه،
من اینو ببنم. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر.